توی آزادی مجله بامدادی.
ساعت در دوشنبه 6 صبح است و در امواج رادیوی آزادی نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 17 سپتامبر میرزا سلیم پور هستم، میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. و فکر میکنم با رفع شدن یک مشکل فنی همکاری من در دوشنبه سفرگل علیمی نیز با برنامه همراه خواهد شد. برنامه ما تلاش است برای نتیجه گیری از آنچه که تا این ساعت با جهان و تاجیکستان گذشت و هم نگاهی به همه آنچه که جهان را و تاجیکستان را امروز 17 سپتامبر در پیش است. و شروع کنیم از خلاصه اخبار مهمی این ساعت. اتحادیه اروپا بر این باور است که در انتخابات روز 20 آگوست ریاست جمهوری افغانستان شاید دست کم 1.5 میلیون رای مورد تخلف قرار گرفته باشد. فیلیپ موریلون رهبر هیئت ناظران اتحادیه اروپا هر نوع اعلان پیروزی در انتخابات افغانستان را بر محل نامید و از مقامات کابل خواست موردهای فراوان تخلف را تحقیق کنند. ستاد رئیس جمهوری کنونی افغانستان حامد کرزی که دیروز برنده انتخابات اعلان شد، اظهارات ناظران اروپایی را به مسئولیتانه خوانده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز اعلام کرد که کرزی با کسب 54 از 6 درصد آرا پیروز شده است، اما این نتایج اعلان شده بعد از تحقیق همه شکایات از سوی یک کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نهایی خواهد شد. بعد از ظهر سه‌شنبه در نتیجه یک صدمه نقلیاتی در شهرهای دوشنبه، دنگره، 5 نفر از افسران و سربازان و خادمان پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان هلاک شدند. محمدالله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت یک ماشین ساخت چینایی که به شرکت نیز چینایی چینا رود تعلق داشت با یک ماشین کماز که حامل ماموران پایگاه نظامی روسیه بود برخورد و در نتیجه 5 نفر هلاک شدند.
در نتیجه راننده اتوماشین کماز شهروند غفوروف و سربازان قطاری امن خنربی حسن از پیروز، زریفوف سعید، مسافروف دولت‌علی و پادپولکونیک کولاکوفسکی پاول از جراحات‌های وزنی جسمانی برداشته‌شان در جای حادثه به هلاکت می‌رسند.
آقای اسدالله افزود که در این ثانیه‌ها 5 افسر و عسکر دیگر پایگاه نظامی روسیه جراحات وزنی برداشته با بیمارستان شهری نارک برده شدند. گفته می‌شود این نظامیان در مرکز نظارت کیهانی موسوم به اکنو خدمت می‌کردند. سروزیر جدید ژاپن یوکیو هاتویاما گفت که می‌خواهد در ملاقات هفته آینده‌اش با رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما روابط قابل اعتماد را بنا کند. هاتویاما دیروز رئیس کابینه وزیران ژاپن انتخاب شد. حزب چپ‌گرای دموکرات او در انتخابات ماه گذشته غالب آمده به حکمرانی 50 ساله حزب محافظه‌کار لیبرال دموکرات پایان داد. یوکیو هاتویاما در نخستین نشست خبری بعد از انتخاب شدنش به سروزیری ژاپن گفت که دولت او راه‌های روابط نزدیک‌تر با همسایه‌هایش در قاره آسیا از جمله با چین را خواهد جست. دادگاه نظامی گارنیزون خوجان یک سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را با جرم بدرفتاری نسبت به یک همخدمت خود به یک سال زندان و یک مرزبان دیگر را با عین جرم به یک سال کارهای اصلاحی محکوم کرد. دادگاه گفت که سرجان سنگینبایف و رحمتوف نسبت به سرباز نوخدمت اعظم تنگیرف بدرفتاری کردند و در نتیجه تنگیرف روز 21 ایول از مسلسل کلاشنیکوف به پای خود تیر میزند. بدرفتاری نسبت به سربازان جوانتر که میراث ارتش اتحاد شوروی در جزوتامهای نیروهای مسلح تاجیکستان رایج بوده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما گفت به این زودی ها جهت تصمیم نیروی بیشتر به جنگ افغانستان تصمیم گیری نخواهد شد. این در حالی است که ادمیرال مایک مولن فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا قبلا گفت که غالبا به منظور نبرد با مقاومت های افزاینده در افغانستان اعزام نیروهای اضافی ضرور می شود. فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان جنرال سنلی مکریسال نیز وضع را در آن کشور بد ارزیابی کرده انتظار می رود که به زودی اعزام هزاران نیروی نو را به افغانستان درخواست کند. اخیراً آمریکا اخیراً جهت ارسال 21 هزار سرباز اضافی به آن کشور تصمیم گرفت که تعداد نیروهای آمریکایی را در افغانستان تا پایان سال روان به 68 هزار نفر خواهد رساند. بنابر خبرها نیروهای پلیس بلاروس دیروز راهپیمایی بدون اجازت مخالفین را در مینسک فرو نشانده و حدود 20 نفر را بازداشت کردند. خبرگزاری رویترز میگوید تقریبا 40 نفر در میدان مرکزی پایتخت بلاروس گردی هم آمده. سالگرد دهم بی‌نام و نشان شدن عضو فعال مخالفین ویکتور گونچر در سال 1999 را یاد کردند، اما نیروهای پلیس این راهپیمایی را بلافاصله بعد از شروع شدنش پراکنده کردند. رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکا هشدار داد که کشورش را نباید در شرایط قرار بدهند که بین اتحادیه اروپا و روسیه یکی را انتخاب کند. لوکاشنکا که در همایش تاجران لیتوا و بلاروس در ویلنوس سخنران گفت بلاروس میخواهد پل بین شرق و غرب باشد. در پایتخت لیتوا یک تظاهرات خرد مخالفان دولت لوکاشنکا نیز برگزار شده است. این دومین سفر لوکاشنکا به اروپا در پی اعمال تحریمات سفر برای مقامات بلاروس از جانب اتحادیه اروپا است. لوکاشنکا چند پیش از ایتالیا و واتیکان نیز دیدن کرده بود.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده عزیزی، مجله بامدادی پنجشنبه 17 سپتامبر هستید که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه نشر می شود. بعد دنبال بخش اخبار توجه کنید به سرخط گزارش های بخش اول این ساعتی مجله بامدادی. اعلان پیروزی حامد کرزی که بحران پس از انتخاباتی را در افغانستان عمیق‌تر می‌کند و نظر تحلیلگر تاجیک به آنچه که امروز در صحنه‌های سیاسی آن سوی عمو می‌گذرد و بازداشت یک سرهنگ بلندمقام در ولایت سوغ با اتهام رشوه‌خواهی. صدای ما را از رادیوی آزادی می‌شنوید و شروع می‌کنیم از اعلان نتایج مقدماتی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که طوری به نظر می‌رسد بحران پس از انتخاباتی را در آن کشور جنگ زده برعکس عمیق‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه اعلان کرد که بر اساس شمارش همه آرا رئیس فعلی آن جمهوری حامد کرزی در انتخابات روز 20 آگوست به بیش از 54 درصد آرا دست یافته است. چون این نتیجه با کرزی امکان می‌دهد الکی در دور یکم پیروزی خود را تامین و راهش را به سوی دوره دوم رهبری افغانستان هموار کند. اما نتایج دیروز اعلان شده هنوز نهایی نیست و باید یک کمیسیون ویژه رسیدگی به شکایات انتخاباتی نتایج رای‌گیری در حدود 10% حوزه‌ها را بازشماری کند. ناظران اروپایی در همین حال درباره موارد فراوان تقلب در انتخابات افغانستان خبر داده خواستار تحقیق شکایات رسیده در این زمینه شده‌اند، ولی طرفداران کرزی از جمله اعضای ماموریتی او از حال تبل پیروزی میزنند و میگویند تقلب هرچند وجود داشت ولی نه به اندازه بود که مشروعیت انتخابات 20 آگوست را زیر سوال برد. با اعلان نتایج انتخابات روز 20 آگوست بحران پس از انتخاباتی افغانستان وارد یک مرحله نو و ظاهرا باز هم عمیق‌تر می شود. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز چهارشنبه بر پایه شمارش مقدماتی آرا رئیس جمهور کنونی حامد کرزی را برنده انتخابات ماهی گذشته اعلان کرد. این در حالی است که ناظران اتحادیه اروپا درباره تقلب فراوان در جریان این معرکه گزارش دادند. بر اساس شمارش مقدماتی کل آرا حامد کرزی 54 از 16 درصد آرا را به دست آورده، الکی در دور اول به دوره دوم ریاست دست یافت. رقیب اصلی او وزیر پیشینی امور خارجه افغانستان عبدالله عبدالله نزدیک 28 درصد آرا را صاحب شده است. داود علی نجفی یک مقام ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز در یک نشست خبری در کابل ضمن معرفی آخرین نتایج شمارش آرای انتخابات ریاست آن جمهوری چنین گفت:
محترم حامد کرزی 3,093,256 رای، محترم دکتر عبدالله عبدالله 1,571,581.
آقای نجفی اما افزود که میزان مشارکت مردم در انتخابات روز 20 آگوست همگی زیر 39% را تشکیل داده، در رای‌گیری همگی 5,900,000 مردم واجد شرایط رای شرکت ورزیده اند. ولی نتایج اعلان شده تا زمانی که یک نهاد مستقل رسیدگی به شکایات انتخاباتی همه مواردهای تقلب را بررسی نکند نهایی نیست. این کمیسیون گفته است که نتایج رای‌گیری را در تقریبا 10% حوزه‌ها بازشماری خواهد کرد. ارسلان جمال سخنگوی ستاد انتخاباتی حامد کرزی از اعلان نتایج شمارش آرا اظهار خوشحالی و استقبال کرد. سخنگوی کرزی نیز وجود موارد تقلب را در انتخابات اخیر اعتراف کرد، ولی گفت حجم تقلب و دستکاری در این معرکه به گونه بزرگ نبود که برخی می‌خواهند به خاطر به چالش کشانیدن مشروع یت انتخابات تصویر کنند. در این انتخابات یک ایده کمبودی تعداد شکایات و برخی انواع تقلب رای‌گیری جای داشت، ولی این همه به اندازه فراوان نبود که برخی گروه‌ها می‌خواهند به منظور زیر سوال بردن مشروعیت انتخابات تصویر کنند. انتخابات قانونی است، انتخابات با موفقیت برگزار شد، ولی البته با بعضی کمبودی‌ها. برخی مقامات ماموریت کرزی همچنین گفتند که برنده انتخابات یعنی رئیس جمهور کنونی مجبور می شود طبق آن
تحقیقی
تقسیم قدرت که دولت‌های غربی تحقیق کردند کار کند. با این حال دیروز هیئت ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در افغانستان حدود 1.5 میلیون رای داده شده در انتخابات 20 آگوست را که از آن 1,100,000ش به فایده حامد کرزی و 300,000ش به جانبداری از دکتر عبدالله بوده اند مشکوک نامید. دیمیترا ایانو معاون رهبر هیئت ناظران اتحادیه اروپا در کابل به خبرنگاران گفت در بعضی حوزه های رای دهی تخلفات گسترده مشاهده شده است. رهبر این هیئت فیلیپ موریلان از مقامات افغانستان دعوت کرد همه مورد های شکایت شده تخلف را مشکوفانه تحقیق کنند.
ما
تلاش کردیم پیش راهی تقلب گسترده را بگیریم، ولی ما در این امر موفق نشدیم. فعلا ما وجود تقلب گسترده را در این معرکه تایید میکنیم و از مقامات افغانستان میخواهیم این موردها را هنوز تا تصویب نتایج انتخابات تحقیق کنند. ستاد حامد کرزی در پاسخ بلافاصله‌اش نتیجه گیری هیئت ناظران اروپایی را ناکامل، بی‌مسئولیتانه و مناقض با قانون اساسی افغانستان نامید. عبدالکریم خورم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان باز هم فراتر رفت و قدرت‌های غربی را به آن عیب‌دار کرد که با سوء استفاده از تحولات اخیر می‌خواهند دولت کرزی را به تقسیم قدرت با رقیبان انتخاباتی‌اش مجبور کنند.
در فشارونم دیدغه به خاطر دی هدف
هدف از این فشار روی کار آوردن یک دولت ضعیف و وابسته است که در برابر آنها استادگری کرده نتواند. دخالت و فشار همیشه در اینجا بود، چون این وضع امروز به وجود نامده است. این فشارها قبل از انتخابات، در جریان این معرکه و بعد انتخابات همچنان ادامه داشت.
انتخابات ندیر مختیم موجود و انتخابات پجریان که هم و بالاخره اوز هم.
عبدالکریم خورم گفت این برنامه تقسیم قدرت هنوز 2 ماه پیش تهیه شده است. این اظهارات وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان یک نمونه دیگری بلند شدن لحن ضد غربی در صحبت‌های نمایندگان ماموریت حامد کرزی در پی انتخابات است. اما تا زمانی که این گزارش آماده می‌شد، کشورهای غرب در شرح این ادعا اظهار نظر نکرده بودند.
اعلان نتایج انتخابات ماه گذشته رئیس جمهوری افغانستان که طوری به نظر می رسد بحران پسا انتخاباتی را در آن کشوری جنگ زده رفع نکرده است. در محفل های دوشنبه به محض مرز طولانی قریب 1400 کیلومتری که افغانستان با تاجیکستان دارد و خطرهای امنیتی چون تروریسم و تندگرایی و قاچاق مواد مخدر که به تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نیز از افغانستان تهدید میکنند، به انتخابات افغانستان با یک توجه ویژه نگاه میکردند.
در این محافل و همینطور در مقامات دولتی تاجیکستان میگفتند که کسی که به سر قدرت در کابل نآید، چی حامد کرزی و چی عبدالله عبدالله، روابط تاجیکستان و افغانستان همچنان رو به گسترش خواهد بود. ولی با این وجود دیده میشد که در دوشنبه با توجه به مسائل قومی افغانستان بیشتر به نامزدی دکتر عبدالله مخلصی میکنند. ولی به اینکه اکنون کرزی برنده انتخابات اعلان شد، در تاجیکستان چی نظر دارند؟ همکاری من در این برنامه سفرگل عالمی با این سوال پای صحبت تحلیلگر قاسم بیگ محمد نشست.
البته نتایج انتخابات افغانستان از یک طرف قابل پیش بینی بود، زیرا با توجه به تجربه ای که کشورهای منطقه به خصوص در چارچوب سازمان همکاری های شانگهای از برگزاری انتخابات های ریاست جمهوری دارند، نتایج انتخابات افغانستان هم تقریبا با آنچه انجامید که معمولا در این فضا برای برگزاری انتخابات ها می انجامد. از طرف دیگر البته این نتایج نمی تواند واقعیت موجود در افغانستان را بازگویی بکند، زیرا اگر ما شرایط افغانستان را در نظر بگیریم و آن که در سراسر این کشور نتوانستند مردم به پای صندوق های آواز و آرا بیایند، البته نتایج می تواند تحت سوال قرار بگیرد. ولی با در نظر گرفتن شرایط امروز افغانستان، دورنمای تحولات آن و نقش عوامل خارجی، قدرت ها و طرف های زینفوذ افغانستان، باز هم بر این نکته تاکید می کنم که پیروزی حامد کرزی در این انتخابات قابل پیش بینی بود.
می تواند همین نتیجه انتخابات افغانستان مثل ایران مواجه با اعتراض های شدید بگردد؟
فکر نمی کنم که مساحت گسترده یعنی در سطح افغانستان بتواند این اتفاق پیش بیاید که مردم به خیابان بریزند، به کوچه ها برایند، زیرا شرایط امنیتی افغانستان به طرزی که بیشتر برای مردم بخصوص در مناطق جنوبی و غربی بحث حفظ جان مهمتر است و من فکر نمی کنم در شرایطی که نیروهای خارجی در این کشور حضور دارند مردم دنبال چنین برنامه ها بروند. ولی در مناطق شمالی، مناطقی که بیشتر آقای عبدالله عبدالله نفوذ دارد، حرکت های می تواند به وقوع پیوندد. ولی من به نتیجه رسیدنی باشم این تظاهرات و راهپیمایی ها در امر تاثیرگذاری روی نتایج نهایی انتخابات را بعید و از احتمال دور می‌دانم.
پیروز شدن کرزی به مناسبت کابل و دوشنبه چی تاثیر می‌تواند داشته باشد؟
فکر می‌کنم که در این انتخابات پیروز شدن حامد کرزی و در رأس قدرت باقی ماندن آن به هر نحوه در راستای منافع دوشنبه نیز می باشد، زیرا طی دوران گذشته ریاست جمهوری حامد کرزی توانسته بود با دوشنبه ارتباط خوبی برقرار کند و طرح‌های در زمینه زیربنایی به خصوص ساخت راه زمینی و راه آهن، انتقال خطوط برق و افزایش دادن مبادله تجاری وجود دارد. من فکر میکنم که با بقای حامد کرزی در کرسی ریاست جمهوری، دوشنبه میتواند وارد مرحله تازه و جدیدی آشنایی با یکدیگر نشود، بلکه آن مجرای معمولی که در روابط وجود داشت آن را ادامه بدهد.
تشکر تحلیلگر تاجیک قاسم بیگ محمد بود با نخستین برداشتش از نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان و برنده این معرکه اعلان شدن رهبر کنونی آن کشور حامد کرزی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
در ادامه مجله بامدادی یک گزارش از شهر خوجند. معاون سردار بخش آژانس نظارت بر گردش غیرقانونی مواد مخدر در ولایت سوخت مجید ابراهیموف از جانب کارمندان آژانس مبارزه با فساد در خوجند ضمن گرفتن رشوه از یک ساکن این ولایت بازداشت شده است. در تاجیکستان در سالهای فعالیت این آژانس با جرم رشوه‌خوری اساساً کارمندان زینه‌های پایانی به دست می‌افتادند و برای نخستین بار است که یک کارمند چنین بلندپایه آژانس مبارزه با مواد مخدر با اتهام رشوه‌خواری بازداشت می شود. جزئیات بیشتر این خبر در گزارش همکاری ما معصوم محمد رجب از شهر خوجند.
از قسم نوبتداری اداره آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در ولایت سوغد روز چهارشنبه 16 سپتامبر به رادیوی آزادی گفتند که مجید ابراهیموف معاون سردار آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در خوجند وقتی گرفتن پاره به مبلغ 2,500 دلار از یک ساکن ولایت دستگیر کرده شده است. نوبتدار نهاد مذکور بدون ذکر نام خود گفت:
ابراهیموف مجید جانشین سرداری همون ریاست اگنتی مبارزه با مواد نشازدار گرفتن پورا.
نوبتدار اداره آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در خوجند صحبت نکرد و در پاسخ به این سوال که مقام بلند نهادش با چی وعده و یا اجرای کدام خدمت از یک ساکن عادی رشوت ستانیده است افسود:
برای هم آدم عمل کرش اجرا کردم.
نوبتدار اداره آژانس نظارت دولتی مالی و مبارزه با فساد در خوجند صحبت میکرد، ولی مسئولین این نهاد از بیان جزئیات بیشتر در این باره به دلیل حفظ سر تفتیشاتی خودداری ورزیدند. این برای بار اول نسبت به یک کارمند آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سوغد با عیب ستانیدن رشوه از روی اسناد جنایی تاجیکستان پرونده باز شده است. مسئولین این نهاد تا حال نظر خود را در این باره بیان نداشتند، ولی یکی از آنها در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که بازداشت معاون سردار اداره اش یک حادثه جداگانه است و نمیشود کارمندان این نهاد را آلوده به فساد حسابید. ولی عبدالصمد سلطانوف سرور سازمان جوانان و تمدن در خوجند این عقیده را رد میکند. او میگوید:
پرابلم اساسی در موجودیت کرپسی سیستموی است. امروز اگر ما بینیم از خورتری مقامات سرکده چی از بخشی بچگانه و تا مثلا مقامات دولتی تا حتی وزارت ها امروز به فساد دست دارن و این چیز به طور آشکارو است.
بازداشت معاون سردار آژانس نظارت به گردش مواد مخدر در ولایت سوغد به گمان رشوه‌ستانی در حال صورت می‌گیرد که امسال از جانب تمام نهادهای مسئول جنایات مربوط به گردش غیرقانونی مواد مخدر نظر به سال گذشته زیادتر آشکار شده است، ولی خودی مواد مخدر کمتر دریافت و مصادره شده است. از روی معلومات رسمی در طول 8 ماه اولی سال روان تمام نهادهای مربوطه در منطقه شمالی تاجیکستان بیش از 400 کیلو مواد نشعدار از جمله 250 کیلو گرائین را از دست قاچاقگران کشف و مصادره کردند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با اتهام رشوه‌خواهی بازداشتن یک افسر بلندرتبه اژانس مبارزه با مواد مخدر در ولایت سغد. این و اعلان پیروزی حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با نگاه تحلیلگری تاجیک به این خبر از موضوعهایی بود که ما تو اینجای برنامه گفتیم. در ادامه مجله مونداده گزارش داریم که از خوشبینی رئیس بانک مرکزی آمریکا درباره عملاً پشت سر شدن مراحل سخت بحران مالی صحبت میکند، اما ابتدا با هم یک ترانه میشنویم. شنونده عزیزی، مجله بامدادی پنجشنبه 17 سپتامبر که مستقیما از استودیوهای رادیو آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این ساعتی برنامه من میرزای سلیم پور با اتفاق همکارم در دوشنبه سفرگل عالمی همراهی می کنم. حالا توجه کنید به سرخط سه گزارشی که در بخش دوم این ساعتی مجله بامدادی خواهید شنید.
کشته شدن دو سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان در ولایت بدخشان.
ادامه بحث راه و شیوه های ادامه همکاری های نظامی میانی تاجیکستان و روسیه
و بیانیه خوشبینانه بن برننکه که میگوید بحران مالی پشت سر شده است.
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید. در دهه شیدزی بدخشان جسد دو سرباز نیروهای مرزبانی را پیدا کردند. مقامات امور داخله و دادستانی این احتمال را بعید نمیدانند که شاید سرباز سوم بی‌درک گشته این دو نفر را با اسلحه خود کشته باشد. جستجوی این سرباز سوم هنوز ادامه دارد، ولی تنها این سرباز غیب زده نیست که در قتل دو مرزبان تاجیک گمانبر دانسته میشود. تفتیشات فرضیه های دیگری را نیز روی دست داشته است. تفصیلات این حادثه در گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال از شهر خاروق.
دو سرباز قسم مرزبانی در نوی روشون به لوکات رسیدند. با گفته منبع مرزبانی، سربازان انگام اجرای وظیفه خدمتی از طرف یک سرباز دیگر امراهشون هدف تیر قرار گرفته، سرباز با سلاحش از جای حادثه غایب شده است. با گفته سردار قسم نوبتداری ریاست کره داخلی بدخشان شادی صوفی‌شویف، حادثه شوم 14 سپتامبر به وقوع پیوسته، جسد سربازان در نزدیکی دیایشیز پیدا شده، جستجوی سرباز دیگر ادامه دارد. سردار قسم نوبتداری ریاست کره داخلی بدخشان گفت
در تاریخ 14 سپتامبر سال 2009 سه نفر سربازان دید بانگوه سرحدی شد زنوه روشون، سربازان شریف و خسرو یودگوروش سال تولد 1986 ساکن نوه غونچه ولایت ساخت، نعمتف نعمت بودوش سال تولد 1989 زوده نوه زفرآباد ولایت ساخت، از اچوف جهانگیر بابایوش سال تولد 1988 زوده شهر دوشنبه برای قلبروی سرحدی دولتی به خدمت بر آمدند. ساعت 20:00 در کیلومتر 503 قطع روی ماشینگرد دوشنبه کلوب خوراق جسد به قتل رسانیده شده سربازان دیدبانگاه سرحدی شدس Шарипов Хосрав Йодгорович و Нематов Немат дарёфт гардида сарбоз Азачоев Джаунгир Бобоевич дар ҷои ҳодиса пайдо карда нашуд.
Гуфта мешавад ки масъулини дастаи марзбонӣ бо гум шудани алоқаи мухобиротӣ бо ин гурӯҳи марзбонӣ бонги истироб зада ба ҷустуҷӯашон мепардозанд ва ҷасади сарбозони тирхӯрдаро пайдо намуданд. Ҷустуҷӯи сарбози фарорӣ идома дошта, ба ин манзур назорати васоити нақлиётӣ дар масири Душанбе хӯрох шадидтар шудааст. Қаблан дар дидбонгҳои дигар дар ин ноҳия як сарбози ҷавон се нафар ам хизматонашро парронда дар мурофиаи додгоҳи зор дошт ки муносибатҳои ғайриоинномавӣ нисбати вай ва навсарбозон ӯро маҷбур сохтанд ба чунин амал даст занад. Аммо оё дар одисаи шидз кадом олат сарбозро маҷбур ба қатли амираоқом ба фарор кардааст ва ё одиса дар олатҳои дигар рух додааст, суолест ки мақомоти тафтишотӣ ба он посух меҷӯяд.
марги мармузи ду сарбози тоҷик дар Бадахшон. زوری سه شنبه بر اثر یک صدمه نقلیاتی در راه دندقره پنج نفر هلاك شدند که یکی از آنها راننده ماشین کماز و از چهار تن دیگر یکی سرهنگ و سه دیگر سربازان پایگاه نظامی روسیه در تاجیکستان بودند. در این ثانیه ها پنج افسر و عسکر دیگر پایگاه نظامی روسیه جراحات های وزنین برداشتند. این خبری در واقع فاجعه‌ای دیباچه است برای گذشتن ما به موضوع بعدی مجله بامدادی که بحث راه و شیوه های ادامه همکاری های نظامی میان تاجیکستان و روسیه است. به نوشته رسانه ها دوشنبه در عوض استفاده قلمروش از این پایگاه تا 300 میلیون دلار پول اجاره خواست است. ولی مسکو طوری به نظر می رسد هنوز آماده چنین نحوه نوی رابطه نظامی با دوشنبه نیست.
مقامات تاجیکستان ضمناً گزارش‌های نشر شده در این باره را که دوشنبه در مباحثات بر سر سرنوشت پایگاه نظامی روسیه پیشنهاد استفاده از این نیرو برای پخش نزاع‌های داخلی را نیز کرده است، به پایه خوانده رد می‌کنند. این مقامات می‌گویند نیروهای مسلح تاجیکستان قدرت و توانایی کافی را برای تامین ثبات و آرامی در کشور دارند. جزئیات بحث راه و شیوه‌های ادامه همکاری‌های نظامی بین تاجیکستان و روسیه را در یک گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد به رشته تحلیل کشیده است.
نشر خبرها درباره از جانب دولت تاجیکستان پیشنهاد گردیدن استفاده از نیروی پایگاه نظامی 201 روسیه برای پخش نزاهای داخلی ادامه معرکه جنگ اطلاعاتی است که این نشر ها چند است روح اندازی کرده اند. جنرال معروف حسنوف سردار اداره روابط بین المللی در وزارت دفاع تاجیکستان با ذکر این نکته گفت که پیشنهاد با مضمون نوشته این نشر از جانب تاجیکستان صورت نگرفته است و تاجیکستان نیاز به جلب قدرت نظامیان روسیه مستقر در کشور برای سرکوبی نزاهای احتمالی داخلی را ندارد، زیرا امروز نیروهای مسلح تاجیکستان قدرت کافی برای تأمین امنیت و ثبات در کشور را دارد.
جمهوری تاجیکستان حتی در دوره جنگ داخلی شهروندی نیز از یگان قواهای بیرونه استفاده نبرده بود، قدرت خودش به این می رسید و امروز نیز قواه ارتش ملی تاجیکستان برای آرام نموندن وضع در داخلی تاجیکستان اگر یگان حادثه شود قابل است که این خودش حل و فصل کند.
برخی از نشریه های روسی از جمله نشریه نزوی سیمه گزیت چاپ مسکو در شماره روزی 15 سپتامبر خود موضوع روابط نظامی تاجیکستان و مذاکرات اخیری دو کشور بر سر حضور پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان را مورد ارزیابی قرار داده و از قبل منابعش در مأموریت پرزیدنت تاجیکستان نوشته است که دولت تاجیکستان استفاده نیروهای روسی برای پخش نزاهای داخلی را نیز تقاضا کرده است. نشریه با ذکر چند دیگر از شرطهای پیشنهادی تاجیکستان برای ادامه حضور پایگاه نظامی روسیه در قلمروش می نویسد، شرطهای تاجیکستان اجرا شدنی نیست و این شرطها حضور این نیروها را زیر سوال برده است. اما برخی از کارشناسان تاجیک پیشنهاد استفاده از نیروهای روسی در نزاهای داخلی را یک کاری امکان پذیر می حسابند و به گفته این کارشناسان نیروهای روسی تجربه در نزاع داخلی تاجیکستان شرکت کردن را پشت سر کرده اند. از سوی دیگر امرالله صابر کارشناس مسائل نظامی می گوید با این وجود که نیروهای مسلح تاجیکستان توان آرام و آسوده نگاه داشتن افزاع و همین طور خونسا کردن همه گروه های سرکش را دارند، اما در برابر عوامل و تهدیدهای بیرونه که برای ناامنی داخلی مساعدت می کنند ضرورت استفاده از پایگاه نظامی روسیه پیش می آید.
در تاجیکستان 5 سال جنگوی خیلی شدید می رفت و این گروهی که مثلا با مقابل قوهای حکومت جنگ می کردن از بیرون اونها مبلغ‌داری می شدن، هم اجرت مبلغ هم عقیده های برمه ها در تاجیکستان باید که اینا راه اندازی میکنن. البته با اون که صلح و صلاح در تاجیکستان شد این معنی اون رو نداره که بعضی از سلاحداران توانا که در حال عقیده خود دیگه کنن. وقتی که باز یک ضرورت اگر پیش اومد یک امکانیت پیش اومد میتونه که باز متحد شدن و باز هم مبارزه خود رو ادامه دهن. برای همین هم بعضی حربی روسیه در تاجیکستان خیلی هم ضرور است.
این هم در حال است که کشورهای عضو پیمان امنیت دست جمعی و استثنای ازبکستان بر سند تشکیل واحدی نظامی زود عملی مشترک در دایره این سازمان امضا گذاشتند که آن می تواند با درخواست رهبریت کشوری عضو در امر جلوگیری از خطرات داخلی و بیرونی استفاده شود. در همین حال یک منبع آگاه از جریان مذاکرات اخیر تاجیکستان و روسیه بر سر پایگاه نظامی این کشور در تاجیکستان می گوید که وزیر دفاع روسیه ملاقات را نیمه تمام رها کرده است، زیرا جانب روسیه انتظار نداشته است که تاجیکستان تا این حد برای شرایط پیش گذاشته اش پافشار خواهد کرد. از سوی دیگر این همه بحث و بررسی ها بر سر پایگاه نظامی روسیه در عرفه سفر رسمی پرزیدنت تاجیکستان به مسکو اتفاق افتاده است و از احتمال دور نیست که مسائل اصولی در این باره در این دیدار راه حل پیدا کند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در ادامه مجله بوندودی یک موضوع اقتصادی جهان و کشورهای خرد نظری خرد و از تلاطم های بازارهای جهانی دور و مثل تاجیکستان، اینک سال دوم است که از بحران جهانی مالی زجر میکشند و اخیرا شماری از اقتصادهای بزرگ دنیا ابراز داشتند که مرحله بحران مالی و پسرفت اقتصاد را الکی پشت سر کردند. از جمله بن برنانکی رئیس بانک مرکزی آمریکا اخیرا گفت که در کشورش نزول اقتصادی خاتمه یافته است. کمیسیون اروپا نیز تاکید کرده است که اقتصاد این قاره دوباره به رشد نهاده است، رو به رشد نهاده است و وزیر مالیه روسیه الکسی کودرین نیز به این نکته اشاره کرده است و گفته است که در روسیه نیز بدون شک رشد اقتصاد آغاز یافت. در این باره گزارش داریم از همکار ما اسکندر خواجه میرزاده.
تا هنوز قدح ها را پر نکردند و شمپن به مناسبت بیرون رفت از بحران اقتصادی ننوشیدند، ولی اظهاراتی که روزهای اخیر رهبران نهادهای اقتصادی و مالی کشورهای قدرتمند پخش نموده اند به قدر کافی اطمینان بخشنده هستند. بن برننکی رئیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا: از نقطه نظر تکنیکی رکود خاتمه یافته است. کمیسر اقتصادی و مونیتری کمیسیه اروپا خواکین آلمونیا باشد وضع را این طور شرح می دهد. می توانیم گویم که سنگاب گذشت و این است صدای وزیر مالیه روسیه الکسی کودرین. در چاریک سیوم ما شاهد آغاز بیرون رفت از رکود می شویم. در این باره هیچ شبهه
نداریم.
و اما اگر به آمار نظر افکنیم وضع چگونه است؟ روز سه‌شنبه اطلاع پخش شد که ماه آگوست در ایالات متحده آمریکا میزان فروش 2.7% بالا رفت که برای اولین بار در 3.5 سال اخیر به وقوع پیوسته است. شارحان می گویند مشتریان امریکایی اعتماد پیدا کردند و از خریداری اشیای به اصطلاح نه چندان ضرور خودداری نمی کنند. چند پیش از آن خبر رسید که در فروش خانه و استحصالات صنعتی ایالات متحده امریکا هم نشانه های استواری به چشم می خورد. خانم ونسا روسی، تحلیلگری بلند مقام پژوهشگاه چتم هاوس لندن می گوید: در نیمه دویم سال ما شاهد آن شده ایم که وضع بهبود می یابد. از این رو اظهارات رهبران نظر به پیشتر اطمینان بیشتر می بخشد. در برابر این همه پیشبینی های رنگ و رنگ، رهبران احتیاط را از دست نمی دهند. رئیس بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا اظهار نمود که تا مدت رشد سرعت بزرگ کسب نخواهد کرد و وضع نازک باقی می ماند. رهبران نهادهای مالی اروپا و بریتانیا هم به شکل دیگری همین اظهاراتی با احتیاط را تکرار کردند. یعنی در آینده نزدیک نباید منتظر رشدی با سرعت و پیدایش جایهای زیادی کاری بود. شاید همین است که 20 کشور صنعتی عالم تصمیم گرفتند صرف نظر از نشانه های رشد تا مدت دستگیری مالی اقتصادهایشان را ادامه دهند.
خوشبینی مقامات آمریکا و اروپا درباره پشت سر کردن مراحل سخت بحران مالی و پسرفت. وضع روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی، تلاش‌های دوشنبه به منظور رهایی از بنبست ارتباطاتی و دو مدال ورزشگری تاجیک اکمل قادیرف در یک مسابقه بین‌المللی در ایتالیا موضوع‌هایی هستند که ما در بخش سوم و نهایی این ساعت مجله بامدادی به آنها رجوع خواهیم کرد. اما این همه بعد از تقدیم یک ترانه دیگر.
یاری سبزی نرا من صدقه شوهم، یاری دیری نرا من بنده شوهم،
یاری سبزی نرا من صدقه شوهم، یاری دیری نرا من بنده شوهم.
آی ای بالا نظاره میکنم پایانه، یاری سبزی نرا من صدقه شوهم،
یاری سبزی نرا من صدقه شوهم، یاری دیری نرا من بنده شوهم.
آی اتاق چکه دیل اوی نوردانه، یاری سبزی نرا من صدقه شوهم،
مجله بامدادی پنجشنبه 17 سپتامبر را از رادیوی آزادی میشنوید که مستقیما از پراگا و از دوشنبه تقدیم میشود و به نظر میرسد که روابط میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی برای بار اول از اوایل سالهای 90 رو به بهبودی نهاده است. شرکت کنندگان دومین کنفرانس وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در بروکسل سعی خواهند کرد اختلاف موجوده نظرها را بین اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی رفع کنند. از جمله اختلافات برخواسته با ازبکستان بعد از رویدادهای خونین اندیجان را که روابط تاشکند را با اروپا تا 4 سال اخیر در یک حال خدشه‌دار نگاه می‌داشت.
اتحادیه اروپا از آن اظهار قناعتمندی کرده است که حکومت‌های این منطقه از لحاظ ذخایر انرژی غنی به روابط با اتحادیه اروپا ارج می‌گذارند. در نوبت خود کشورهای آسیای مرکزی هم مطمئنند که از روابط با بروکسل نفع زیاد خواهند برد. تفصیلات موضوع در گزارش همکاری ما سید قاسم قیامپور.
به نظر می رسد که مرحله دشوار در روابط میان اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی پشت سر شده است. هرچند هنوز هم درباره تا کجا تحکیم یافتن این روابط چیزی گفتن مشکل است. به هر صورت بعد از انجام نشست وزیران امور خارجه 5 کشوری آسیای مرکزی و همتایان آنها از 27 کشوری عضو اتحادیه اروپا در بروکسل فضای گرمی حکم فرما بود. مکالمه فراگیر میان اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی ماه ایون سال 2007 بعد آن شروع شد که بروکسل طرح استراتژی اتحادیه در برابر این منطقه را تهیه کرد. گفته می شود که با این مکالمه در گذشت رئیس جمهور مستبد ترکمنستان سفرمراد نیازوف در ماه دکبر سال 2006 تکان بخشید. تصمیم اتحادیه اروپا برای لغو و منجمد ساختن برخی از تحریم ها علیه ازبکستان در ماه اکتبر سال 2007 گام بود در راه نزدیکتر شدن روابط میان بروسل و آسیای مرکزی. تحریم ها علیه تاشکند بعد از سرکوب سازی تظاهرات اندیجان از سوی ارتش ازبکستان در ماه می سال 2005 جاری شده بودند. از جمله سفر برخی از مقامات این کشور به اتحادیه اروپا ممنوع اعلان شده بود. و نهایت پشتیبانی اتحادیه اروپا از ریاست قزاقستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا در سال 2010 بروسل را با آسیای مرکزی باز هم قرین تر کرد. با وجود این نخستین کنفرانس وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا و آسیای مرکزی در پاریس در ماه دکبر سال گذشته بدون نتیجه پایان یافته بود. و ما بگاهی روز سه‌شنبه کارل بیلد وزیر امور خارجه شوئدیا کشوری رهبر دوره اتحادیه اروپا با قناعتمندی می گفت که روز واقعا پر ثمره را پشت سر کرده است.
I think I can say from the European Union point of view that we have found the dialogue that has been
فکر میکنم من میتوانم نقطه نظر اتحادیه اروپا را بیان کنم که مکالمه با هر ریاست نوبتی اتحادیه اروپا تا رفت عجیب تر، سازنده تر و پر ثمره تر میشود.
Most interesting constructive and fruitful
کارل بیل افزود اسپانیا نیز که از ماه ینوار تا ماه ایول سال آینده ریاست دوره اتحادیه اروپا را بردوش خواهد گرفت و وعده همکاری نزدیک با کشورهای آسیای مرکزی را کرده است. در نوبت خود وزیران خارجه آسیای مرکزی قناعتمندی و مننداری خود را از وضع فعلی ابراز داشتند. در نشست خبری مشترک وزیر خارجه قرقیزستان قادربیک سربایف، رهبر اداره سیاست بیرونی تاجیکستان همراه خان ظریفی، وزیر خارجه ازبکستان ولادیمیر نوروف و معاون وزیر خارجه قزاقستان کنستانتین ژیگالوف گفتند که باری اول از نتایج ملاقات ها واقعا هم راضی‌اند. زمنان باری اول همه نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی در نشست خبری با زبان انگلیسی ابراز نظر کردند، در حالی که ده ماه قبل هم در پاریس همه آنها با زبان روسی حرف می زدند. ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان در این نشست گفت که در ملاقات اخیر در قیاس با نشست اول در پاریس بررسی واقعی مسائل همکاری ها و تلاش دریافت نقطه نظری واحد صورت گرفته است. او افزود اکنون ما مطمئن شدیم که می توانیم از این گونه ملاقات ها سود برداریم. یک بخش ملاقات بروسل با وضع افغانستان بخشیده شد که با سه کشور آسیای مرکزی مرزهای مشترک دارد. با گفته بیلد ابتدا وزیران خارجه اتحادیه اروپا به خاطر بررسی وضع افغانستان بعد از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری با همتایانشان از آسیای مرکزی ملاقات های جداگانه دایر کردند. و اما در نشست وزیران خارجه بیشتر روی موضوع بحران اقتصادی تمرکز شد که از آن با آسیای مرکزی هم آسیب جدی رسیده است.
نگاه به وضع روابط اتحادیه اروپا با کشورهای آسیای مرکزی و اخیرا در دوشنبه مقامات گمرکی کشورهای آسیای مرکزی راههای آسان کردن عبور و مرور مرزهای منطقه برای حمل و نقل مال و کالا را بررسی کردند. کارشناسان میگویند نقش گمرک و قاعده های گمرکی در امر تامین روابط خوب تجاری میان کشورها حقیقت بی‌بحث است، ولی نه در آسیای مرکزی که مقاماتش بیشتر به مرزبندی و دیواربرداری مشغولند نه به بازارگشایی. از پایتخت تاجیکستان همکاری ما فرهاد میلاد گزارش می‌دهد.
مقامات خدمات گمرک آسیای مرکزی اقرار کردند که عدم هماهنگی در فعالیت آنها باعث با وجود آمدن مانع‌ها در تجارت منطقه شده است، اما همزمان تاکید شد که این مشکلات مصنوعی و موقتی بوده، سبب‌های فنی و مالیوی دارند. سهراب تاشف معاون خدمات انتقال اموال گمرک تاجیکستان میگوید انتقال مال تجارتی به تاجیکستان 90% طریق ازبکستان صورت میگیرد و افزود دو کشور طبق سازشنامه ها در چهارچوب عضویت در اتحاد دولت های مشترک المنافع فعالیت میکنند و تا به حال مشکل جدی در این سمت به وجود نیامده است. آقای تاشف از قضیه در ازبکستان حدود یک ماه بند ماندن 200 وگان تاجران تاجیکستان و ایران اظهار بی اطلاعاتی کرده افزود در اکثر موارد صاحب کاران با خدمات گمرک مراجعت نمی کنند.
و یا به ما جواب می نویسند که برای چی در حالت همین فکت و رقم برای چی واگن قپیده شد یا ماشین دو قپیده شد یا نسبت یگان شهروند جمهوری تاجیکستان یگان غیر قانونی عمل کرده شد، اونها جوابش می دهند. اگر که گناهکار خودی کارمند گویم گمرک می یوای باشدگر و کارمند در همون دولت با مجازاتی انتظامی کشیده می شود.
بختیار رحیموف معاون رئیس کمیته گمرک ازبکستان تایید کرد که برای تاجران که به تاجیکستان مال می دارند و میبرند مشکل وجود دارد، ولی این مشکلات عمده نیستند.
اون حکمت ما آماده است.
این همه مسئله حل شونده است، همه در وقت خود حل خود را مییابد. روز اول نیست که ما با این مسئله ها دوچار میآییم. دو کشور بر پایه سازشنامه ها کار کرده ایستادند. خلاص یک مشکلی حل نشونده نیست.
قوانچبک قلماتوف معاون اول کمیته دولتی گمرک قرغیزستان میگوید تاجران قرغیز نیز در گمرک ازبکستان و نیز قزاقستان مشکل دارند، اما این تنها مشکل این کشور نیست و افزود در سراسر آسیای مرکزی در گمرکات مشکل یک گونه است.
службе мало внимания уделяется финансированию участка.
به این خدمات کم توجه میکنند و کم مبلغ اختصاص میدهند. از این خاطر زیر ساختار ضعیف است. گذشتن همان مواد مخدر و دیگر مواد قاچاقی کاری ساده است. خلاص ضعف زیر ساختارها مجبور میکند که تاجر هم بعضی خراجات داشته باشد هنگام عبور گمرک های منطقه، اما این مشکل های سنی هستند.
گلمقصود ثابت معاون وزیر مالی افغانستان در مسائل گمرک میگوید تاجران کشورش با همه کشورهای همسایه در مرزها مشکل دارند و گفت در سمت شمال مثلا مقررات گمرکی تاجیکستان تمام زمینه ها برای فساد را فراهم میکند و تاجران افغان مجبورند پاره پرداخت کنند. آقای ثابت افزود
با ازبکستان ایتو عمده مشکل نداریم، منتها فقط تجارای ما شکایت میکنه که مالهایش هم در سرحد داخل سرحد ازبکستان محفوظ نیستن. همیش مشکلات چی داره، یک چیزی مثلا گم میشه و حفاظتش این شکایت از طرف تجارا برای ما آمده.
این که چین نماینده بانک آسیا رشد که چند برنامه بهبود خدمات گمرکی و تجارت در سراسر آسیا را سرمایه گذاری میکند، میگوید بانک جانبدار حل دو جانبه مشکلات موجود است و افزود احتمال دارد در سابق میان کشورها مسائل به وجود آمدند که باید حل شوند. بانک آسیا رشد از این مسائل خبر ندارد.
We understand that maybe certain pair of countries may have more historical issues to be resolved. ADB is not necessarily actively intervene those issues.
بانک آسیای رشد میگوید برای بهبود تجارت و خدمات گمرکی در آسیای مرکزی و افغانستان بیش از 30 میلیون دلار تخصیص یافته است. یک مقام یکی از کشورهای آسیای مرکزی که افشای نامش را نخواست گفت مشکل در خدمات گمرک منطقه حل شونده است اگر آن در سطح های رئیس جمهوران بررسی شود، به خصوص مسائل تاجیکستان و ازبکستان. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
بحث مسائل گمرکی آسیای مرکزی در نشست منطقوی مقامات گمرک در دوشنبه. مونیهای گمرکی به خصوص برای تاجیکستان که از لحاظ جغرافی در بنبست قرار دارد خیلی محسوس است. این در حالی است که تاجیکستان با وجود تلاش‌های زیادی تاکنون انجام داده‌اش در زمینه رهایی از بنبست کامونیکاسیونی تا حال به یک استقلال کامل دست نیافته است. این کشور همچنان وابسته قهر و رحم کشورهای همسایه به خصوص ازبکستان باقی میماند. همکار ما در دوشنبه خورشید همدان در گزارش ویژه به همین موضوع پرداخته است.
این سند همکاری در جریان دیدار مارتین مرمی دبیر کل اتحادیه بین المللی نقلات اتومبیلی از تاجیکستان به امضا رسید. منظوره رستموف رئیس اداره روابط بین المللی وزارت نقلات و کامونیکاسیون تاجیکستان امضای این سند را زمینه حقوقی برای رهایی از بنبست کامونیکاسیونی کشور تلقی کرد.
یکی از مقصدهای اساسی این برآوردن جمهوری تاجیکستان از بنبست کامونیکاسیونی
این در حالی است که به گفته مسئولان وزارت نقلات و کامونیکاسیون تاجیکستان همکنون دولت طرحهای استراتژی را به هدف رهانیدن کشور از بنبست ارتباطاتی مورد اجرا قرار داده است. این مسئولان با سازی و تجدید راه اتومبیلگرد دوشنبه کلاب خاروق کلمه قراقروم، دوشنبه وحدت جرگتال سریتاش و دوشنبه خورجان چناق را که تاجیکستان را با چین، قرغیزستان و ازبکستان پیوند میکنند از تلاش های مهم در این زمینه میدانند. اما سوال مطرح نیز این است که آیا راه های زمینی با چین و قرغیزستان میتوانند تاجیکستان را از بنبست کامونیکاسیونی رهاند؟ اسماعیل طلبکوف وکیل پارلمان تاجیکستان این دو راه را برای تاجیکستان تقدیرسال خوانده و معتقد است که این راه ها نه تنها در جهت بیرون رفت از بنبست کامونیکاسیونی بلکه به کشوری ترانزیتی تبدیل شدن تاجیکستان در منطقه نقش کلیدی خواهند داشت.
و این راه نه تنها برای تاجیکستان میشد، در این راه انتقال نقلات بین المللی صورت میگیرد که هر دو سم موقعیتا هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی و از لحاظ پیوست به جهان امروزه به نهایت موقعیت کلان دارد.
همکنون تاجیکستان نیز پیشنهاد دارد که در شهر دوشنبه مرکزی بین المللی ترانزیت نقلیاتی در آسیای مرکزی تأسیس داده شود. اما فیروز سعیدوف کارمند مرکز تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان بر این نظر است که راه با چین و قرغیزستان عامل رهایی تاجیکستان از وابستگی ازبکستان خواهد بود.
اگر ما با قرغیزستان همکاری کنیم و با یک راه دیگر با اروپا با طرف فدراسیون روسیه با قزاقستان دیگر دولت‌ها باشد، این طرف تأثیری همسایه‌هایی که مثلا ازبکستان نسبت به تاجیکستان اگر ما راه کشیم کمتر می‌شود، هم تأثیری سیاسی هم تأثیری اقتصادی آن.
زیرا به گفته کارشناسان تاجیکستان در زمینه ارتباط زمینی با کشورهای سابق اتحاد شوروی بیش از 90% با ازبکستان وابسته است، اما به علت به سردی گرایدن مناسبات دو کشور در چند سال اخیر ازبکستان در زمینه عبور و مرور شهروندان و نقلات مسافربر و بارکش محدودیت‌های زیادی را برای تاجیکستان ایجاد کرده است. چون این وضع در حال است که راه با چین و قرغیزستان بیشتر برای حمل و نقل نقلات بارکشانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها تعداد اندکی از تاجران تاجیک امکان استفاده از این راه را دارند. قربان علمشایف کارشناس محلی می‌گوید به علت محدودیت در عبور و مرور و حمل و نقل بار راه با چین استقلال کامیونیکاسیونی تاجیکستان را تامین کردن نمی‌تواند.
متاسفانه تو به حال این راه موسمی است، یعنی نه در تمام ماه های سال فعال است، تنها در فصل های گرما کامیون ها میتوانند عبور و مرور کنند از این راه. و در این باره من میدانم که تاجران، خصوصا تاجران بدخشان چندین مرتبه به حکومت محلی مراجعه کردند ولی تا هنوز حال خود را دریافت نکرده است.
این در حال است که چین از کشورهای مهمی سرمایه گذار در اقتصاد تاجیکستان به خصوص ساختمان و ترمیم راه های این کشور محسوب می شود و میزان سرمایه چین در اقتصاد تاجیکستان نیز مبلغ 560 میلیون دلاری آمریکایی است. همچنین با توجه به حضور چین در تاجیکستان بیشتری صاحب نظران ادعا می کنند که چین از طریق اجرای طرحهای اقتصادی به خاطر رهانیدن تاجیکستان از بنبست کمیونیکاسیونی بیشتر در اندیشه منافع اقتصادی خیش است که البته یک امر معمولی است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او ار جی.
یادآور میشیم که شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه صدا میدهد. یک هیئت از مقامات شغل اهالی و جماعت های وادی رشت با پشتیبانی برنامه رشد سازمان ملل متحد اخیرا از ولایت کراسنویارسک روسیه دیدن کردند. هدف از سفر این هیئت بزرگ آشنایی با وضع مهاجران تاجیک بوده است. کراسنویارسک از آن ولایت مهاجرپذیر روسیه محسوب می شود که تعداد زیادی مهاجران از منطقه رشت تاجیکستان را پذیرفته است و دلیل محض به کراسنویارسک سفر کردن این هیئت همین بود است. ادامه موضوع از همکاری ما در وادی رشت محمودی شدی.
محمدی صفولوف مشاور بخش جامعه شهروندی برنامه رشد سازمان ملل متحد در غرم و رادیو آزادی هدف از سفر این گروه کلانی کاری را آشنایی نزدیک به زندگی مهاجرین ارزیابی نموده گفت:
از حیات و فعالیت مهاجران آشنا شده با خوری صحبت ها با کارفرمایان، ساختارهای قدرتی و مقامات خدمات فدرالی مهاجرت روسیه در مرحله ها باید همه با خوری ها را بگذرانیم.
آقای صفولوف در میان شهرهای روسیه انتخاب شدن شهر کراسنویارسک را به آن معنی داد نمود که در این شهر مهاجرین از منطقه رشت با آیله های خود زیاد به سر میبرند که قسمتی آنها شهرمندی روسیه را قبول کردند و افزود این نمایندگی به سه گروه تقسیم از بازار، ساختمان، مکاتب و خانواده های تاجیکان دیده نمودند. محمدی صفولوف میافزاید در شهر کراسنویارسک جمعیت تاجیکان با نام پیوند عمل میکند که حقوق شناس و وکیل دفاعی خود را دارد که در زودترین فرصت از حقوق مهاجرین دفاع میکند. همزمان این مسئول برنامه رشد سازمان ملل متحد میگوید ضمن این سفر میان مقامات محلی نواحی رشت و کارگاه پرنده پروری شهر کراسنویارسک جهت تامین این کارگاه با قوای کاری یک شرطنامه به امضا رسید.
همون نماینده همون زواد پرورش مرغ همصحبت شده و در اونجا جایهای کاری مخصوصا زنها برای پرورش نگهبانی مرغ ها زنها در کار بوده است. متخصصان، دکترهای فرهنگ، دکتر صاحب دکتری، بعد راننده ها در کار بوده است، مکانیزاتور ها در کار بوده است.
اما محمدی صفولوف میگوید در ملاقاتی که این هیئت با جانشین گوبرناتور شهر کراسنویارسک و خدمات مهاجرت این شهر داشتند معلوم شد جنایتکاری در مقایسه با دیگر ملت ها در میان تاجیکان بیشتر بوده است. بنابراین میگفت این نواخوری هایی که با هموطنان خود داشتند و یک نکته اشاره کردند که آنها را زن و فرزند و والدین در وطن انتظار بودند. در همین حال عزت یعقوبی پدر یک نفر مهاجر در رابطه با این سفر این حیاتی کاری گفت:
سفر ما خوب قبول کردیم چرا که
تاجیکستان همه کارکنان شمال احوال رفته اسرار احوال فرزندان رو که در روسیه هستن کار میکنن خبر میگیرن سال از ترتیب انتظام شو از راه رفته شو نصحت شو میدن که مثل مثل کار کردن در کار رو یکان کاری به جنایت دست ندارن مثل رو میتوام شدن.
محمدی کفالوف همچنین گفت شهرداری کرسنیارسک وعده دادن در بهار سال 2010 از تاجیکستان و منطقه رشت دیدن خواهند کرد. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
سفر یک هیئت بزرگ مقامات محلی وادی رشت تاجیکستان به کرسنیارسک روسیه به خاطر بحث مشکلات مهاجران تاجیک. وکنون شارح ورزش رادیو آزادی در دوشنبه نرزالله لطیف با گزارش درباره کامیابی های ورزشگر تاجیک اکمل قادیرف که در سبقت بین المللی در ایتالیا دو مدال به دست آورده است.
اکمل قادیرف ورزشگری تاجیک در مسابقه قهرمانی ارم اسپورت جهان در ایتالیا دو مدال به دست آورد. نادرخان دریغی رئیس اتحادیه ارم اسپورت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت به هیئت دسته منتخب ارم رسلینگ یا دستخوابانی کشور در سبقت جهانی که در شهر ریم با شرکت ورزشکاران 45 کشور برگزار شد 7 نفر شامل بودند. اکمل قادیرف در سبقت ورزشکاران معلول در وزن بیش از 90 کیلوگرم بین مردان با دست چپ جای دوم و با دست راست جای سوم را کسب کرده صاحب یک مدال نقره و یک مدال برنجی شد. در این وزن ورزشکاران ترکیه به عنوان قهرمانی دست یافتند. نماینده دیگری تاجیکستان فرهاد کامیلوف در سبقت نوجوانان در وزن 50 کیلوگرم هم با دست چپ و هم با دست راست در جایهای پنجم قرار گرفت. باز یک نماینده تاجیکستان خیرالله عبدالرحیموف نتیجه خوب نشان داد. وی در سبقت ورزشکاران معلول در وزن 75 کیلوگرم با دست راست در بین 8 نفر بهترین ها جایگیر شد. با گفته نادرخان دریغی رهبری اتحادیه ارم اسپورت تاجیکستان این نوع ورزش سالهای اخیر در کشور رشد می‌یابد. آقای دریغی میگوید ارم رسلینگ یا دست خوابانی در ولایت سوخت خیلی انکشاف یافته است. در شهر دوشنبه نیز به آن توجه زیاد ظاهر می شود. نمایندگان ولایت مختار کوهستانی بدخشان و ولایت ختلان به عنوان قهرمان کشور دست یافتند. یعنی در مناطق مختلف کشور در این نوع ورزش پیشروی ها به نظر می رسد.
Тобто регіони постепенно, значить, починають в цьому виді спорту прогресувати.
و خبری دیگر این است که 16 سپتامبر در شهر چکالوی ولایت سوخت مسابقه قهرمانی بسکتبالی تاجیکستان بین دسته های زنانه شروع شد. در این مسابقه 3 دسته از ولایت سوخت، اینچنین دسته های منتخب ولایت مختار کوهستانی بدخشان و پایتخت کشور شرکت دارند. مسابقه مذکور تا 19 سپتامبر ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و اینجا با این مطلب میرسیم با پایانی نشر اولی مجله بامدادی پنجشنبه 17 سپتامبر.
گفتارهای ما را بعد از یک ترانه نشر تازه خبرها و مجله های آینده ساز موزیک و علم و فناوری ادامه میدهند. در امواج رادیو آزادی بمانید.
مسافرم در شهر عشق رهی منزل نمیدانم دلم از پشتی تو رفته مکان دل نمیدانم مسافرم در شهر عشق رهی منزل نمیدانم دلم از پشت تو رفته است مکان دل نمیدانم عالمی عشق مکن دیو دست سرگردان اگر در بیشکسته پیمان.